بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در خير و شر بود، در پایان آیه آخر سوره مزمل خداوند مهربان چند خیر رو بیان میکنه. خیر دومی که بیان شده نمازه. نماز منهای پیکرش و رکعاتش و شرایطش و مقدماتش و مقارناتش حقایق مهمی رو در خودش داره. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیمش خیلی مختصر بیان شد. درباره بسم الله الرحمن الرحیم در حدود 90 تا سخنرانی داشتم. چرا که در این آیه الوهیت حق، رحمانیت حق و رحیمیت حق مطرحه و حقایق در این آیه فوق العاده گسترده است، اما الحمدلله رب العالمین مسئله حمد یه مقدار دقت لازمه که دریافت بشه. اولا حمد از نظر فارسی به معنای ستایشه، به معنای ثناگوییه. کی سزاوار اینه که از او ثنا گفته بشه؟ کسی که به اختیار خودش، نه به اجبار کسی، کارش، فعلش، صنعتش، هنرش زیبای کامل و زیبای جامع. چنین وجودی سزاوار ثنا و تعریف و ستایشه. ما در این عالم هر چه زیبایی می‌بینیم، و از هر موجودی هر نوع زیبایی ببینیم، چه در خودش چه در کارش، برگشت به پروردگار میکنه. روی این حساب الف و لام حمد رو الف و لام جنس گرفتن، به این معنا که هرچه حمد و ثنا در این عالم اتفاق میفته واقع میشه، برگشت به پروردگار مهربان عالم داره. یعنی این الف و لام رو این جور معنی میکنن: کل الحمد لله رب العالمین. اینجا یه نکته مهمی رو گفتن که این الحمدو متکلم وحده است، یعنی من دارم حمد میکنم. آیا من دارم حمد میکنم یعنی من این که دارم نماز میخونم دارم حمد میکنم، یا نه خود پروردگار میگه من خودم رو حمد میکنم؟ الحمدو خودم رو دارم حمد میکنم. حالا ببینیم حمد پروردگار چه حمدیه؟ الف و لام و ه و میم و دال، یعنی لغت حمد و لفظ حمد و این ترکیب حمد پروردگاره؟ نه، حمد پروردگار چیه؟ کل جهان هستی، کل عالم هستی، کل موجوداتی که آفریده. و در قرآن مجید میگه احسن کل شیء خلقه، زیبا آفریده جهان با همه موجوداتش. حمد پروردگار مهربان عالم. این خیلی دقت میخواد دریافتش. یعنی الان ما در یه دریایی از حمد خدا قرار گرفتیم، خودمون و خلقتمون و زیباییمون حمد خداست. تمام نعمتهایی که ما باهاش سر و کار داریم، آسمانی و زمینی، حمد پروردگاره. خب منی که خودم و همه نعمتهایی که باهاش سر و کار دارم حمد خدا هستم، چه وظیفه‌ای در برابر پروردگار عالم دارم؟ اینه که نسبت به خودم و مجموعه نعمتهایی که باهاش سر و کار دارم بدون غفلت و بدون فراموشی تا لحظه مرگم خدا رو باید ستایش کنم، حمد کنم. اینجا اهل دل، اهل فن، متخصصین معارف الهی اومدن فرمودن شما مردم، البته طبق آیات قرآن و روایات، وظیفتون به حمد زبانی کامل نمیشه. شما روزی 1 میلیارد بارم بگی الحمدلله رب العالمین، این 1/3 حمده، همه حمد نیست. در حالی که پروردگار عالم حمد ناقص نمیخواد. پروردگار عالم هر چی رو از بندگانش میخواد، البته اونایی که اهلشن، اونایی که عاشق سعادت دنیا و آخرت خودشونن، هر چی رو به پروردگار ارائه میکنن که خداوند میفرماید در همین آیه ارائه شده های شما پیش من ذخیره است، کلش رو قیامت بهتون برمیگردونم، چون اون که نیازی به ما نداره. ولی کار ما باید کامل باشه. سوره تبارک الذی بیده الملک رو میخونیم. الذی، خدا کسی است که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. من از شما زیباترین عمل رو میخوام. من وقتی دارم نماز میخونم دگمه سر آستینم حرامه، کل نماز باطله، یعنی زیبایی نداره، بلکه بیریخته، هیولاست، دیوه، بدشکله. اونی که دقت در مسائل الهی نداره فکر میکنه نمازی که داره با لقمه حرام میخوره، با لباس حرام میخونه، زمینی که روش نماز میخونه در زمین حرام داره میخونه. کسی که با دل مردد و منافقانه داره نماز میخونه، این نماز نماز نیست، یک هیولای بسیار بد شکله و به حریم خدا راه پیدا نمیکنه. اونایی که دقت ندارن در معارف حق، فکر میکنن دارن نماز میخونن، دارن هیولا سازی میکنن، نه نماز. یکی از اولیای خدا به من میگفت، من خیلی یارو دیدم، خیلی چیزا ازشون دارم، البته قسمت عمده ایشو تو کتابام نوشتم، چون اونا مربوط به خودشون بوده، حوادث تو کتاب نبوده. من برای اینکه بمونه، از بین نره، عبرت باشه، درس باشه، تو این 120 کتابی که تا الان نوشتم اوردم مشاهداتمو و شنیده های خیلی مهمم. ایشون به من میگفت، میگفت نماز مغرب و عشامم خوندم و نماز خوندم، به من گفت من سعی در نماز خوندن دارم، تمام شرایط و مقدمات و مقارناتشو رعایت میکنم. اون شب در عالم رؤیا خودم رو دیدم، دیدم دو تا شاخ خیلی بیریخ رو کلم. هرچی فکر میکنم من بدون شاخ به دنیا اومدم، من تا حالا شاخ رو کلم نبوده، برای چی شاخدار شدم؟ چیه؟ اونجا یکی به من گفت امشب تو نماز دوتا ایراد داشتی، این شاخا همون دوتا ایراده. یه عده نماز میخونن ولی دارن نور میسازن، یه عده نماز میخونن دارن هیولا میسازن. به مقدار سنگین برامون، اما چه کنم، یه حقایقی باید گفته بشه. حیفه این کلاس ها بهترین کلاس درس درک حقایق، منبر پیغمبر ما، در غیبت اونا مسائل اونا رو باید درس بدیم و به مردم برسونیم. چقدر نماز مهمه. بیش از 100 بار در قرآن مسئله نماز مطرح. 100 بار. اگه دلتون خواست روایاتمونم ببینید، به کتاب من لا یحضره الفقیه، به کتاب تهذیب شیخ طوسی، استبصار، وسائل، جلدای آخر بهار مرحوم مجلسی، جامع احادیث شیعه که یکی از بهترین و نابترین کتابای ماست، تألیف آیت الله لزمای بروجردی، مراجعه کنی. در غیر قرآن نماز 4000 مسئله دار. این نماز چرا خدا در قرآن به بعضی از نمازگزارا حمله کرده؟ حملش هم خیلی سخته. فکر میکنم در همه قرآن 7 بار کلمه ویل اومده. محققین میگن معنی دنیایی ویل یعنی ای وای بر اینان، ای وای یعنی بدبختی، یعنی بیچارگی، یعنی تهیدستی، یعنی محروم بودن از رحمت. این معنی دنیایی ویل. اما معنی آخرتیش میگن یه چاهی در دوزخ اسمش ویل. جهنم خیلی چیزاش اسم داره که در قرآن آمده، یکی خود جهنم، نار، عذاب سعیر، عذاب شدید، عذاب عظیم، آبهای بسیار جوشانیه که بالا سر جهنمی ها روشون میریزن. در قرآن مجید بسیار آب سوزان. لباسایی هست در قرآن از مس گداخته شده به جهنمی ها میپوشون. این چاه هم در جهنم اسمش ویل که 7 بار در قرآن آمده، یکیش اینجاست. ویلون للمصلی. شما فکر کنید این نماز با عظمت، این نمازی که 100 بار در قرآن مطرح، این نمازی که 4000 مسئله داره، یکی میاد نمازو میخونه خدا نفرینش کرده که در دنیا از رحمتم دور باشی با این نمازت، تو جهنمم در اون چاه باشی با اون نماز. این چه نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. اینا نمازگزارانی هستن که از حقیقت نماز، واقعیت نماز، عبودیت نماز، جایگاه نماز در فراموشی هم. یه چیزی میخونن بدون اینکه توجه داشته باشن چی باید بخونن، رو چه زمینی باید بخونن، با چه لباسی باید بخونن، با چه لغمهی باید بخونن، با چه دلی باید بخونن، اینا را اصلا توجه ندارن. الذین هم یراؤون، اینا نماز میخونن برای خودنمایی. چه لذتی میبرن از این خودنمایی؟ لذت نمیخوان. نماز میخونن که خودشونو به مردم نماز خون بنمایانن، اعتماد مردم رو جلب بکنن از طریق کانال نماز، که اعتماد جلب کردن همه جوره سر بندگان من کلا بذار. مردم جنس میدن، میگن نماز خونه، میاره میده پولمون، زمین میفروشن، میگه بیعانه داده میاره پولمونو میده، زمین پول زمینو میده، امانت پیشش میذارن، میگن نمازخونه امانتو میاره میده و خیلی چیزایی دیگه. ولی اینا منتظرن اعتماد مردم که جلب شد، مال مردم رو، زمین مردم رو، جنس مردم رو، پول مردم رو غارت کنن. مگه یه دی رو با یقه ساده و با محاسن و با نماز و با پیگیری پرونده شون که دیدن صاف استخدام نکردن تو همین بانگای مهم کشور، مگه با سندسازی و دسیسه بازی 3000 میلیارد مال این ملت مظلومو بلند نکردن و یه عده‌ایشون رفتن؟ کرواتی بودن مگه؟ عرق‌خور بودن؟ ریشتراش بودن؟ ژیگول بودن؟ افریق آمریکایی مسلک بودن؟ نه، با نوع لباس، با نوع صورت، با نوع نماز کاملا اعتماد رو جلب کردن و استخدام شدن. حالا در به در دنبال یکشون میگردن، اونا هم تحویلش نمیدن، اونا خودشون دزدن، دزد رو تحویل شما میدن. این نفرین خدا بر این نماز گذاران. نماز نبود، حیولا بود، دیو بود، یه چیز منکر بسیار زشتی بود. خب خود این نماز سبب جهنم رفتنه، سبب افتادن در چاه ویل. آفتاب نزده بود، امیرالمومنین سلام نمازش رو کوفه داد، برگشت رو به جمعیت. چه دلی از علی تو 63 سال عمرش سوخت. اون وقتی که مکه بود و کودک بود چقدر آزار دید، اون وقتی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد و به پیغمبر اکرم ملحق شد در ایمان و عمل و اخلاق چقدر آزار، چقدر. 16 سالش بود که با خدیجه، با پیغمبر، با چند نفر دیگه 16 سالش بود. شما تابستون مکه رو نمیدونم دیدید یا نه، الان که خیلی خوبه. قدیم من سال 50 مکه بودم، اصلا کولر وجود نداشت، تازه پنکه به سقفا میزدن، حموم نبود تو ساختمونا. ما 15 رو مکه بودیم، بیرون شهر یه کارخونه یخ بود، یکی 5 ریال دادیم، بعد 15 رو رفتیم خودمونو شستیم. 200 تا تو این آب استخر بودن، وسائل نبود. تو گرمای مکه آفریقایی، ایرانی، هندی، پاکستانی میمردن، اصلا بر نمیگشتن به وطنش از گرما. هزار شبانه روز امیر المؤمنین 16 ساله تو دل اون دوتا کوی که روبروی در ورودی مسجد الحرام حبس بودن، هزار شبانه روز، تاق نداشت، آفتاب مکه تو استواس، تو خط استوا مستقیم میتابه، لذا شبانه روز عربستان یکی، تابستون زمستون بهار روز 12 ساعت، شبم 12 ساعت. چی کشیدن اینا نمیدونم. وقتی آزاد شدن خدیجه یه هفته دوام نیاورد، دنیا رفت، چیزی دیگه نمونده بود از اینا. آب ممنوع بود، فروختن غذا، نون، همه چی ممنوع. یواشکی برای این تعداد یه نون خالی یا آبی تهیه می شود، یواشکی. حالا دیگه 2 سال مونده به شهادتش، کوفه و نماز جماعت، اونم با امام جماعتی امیرالمؤمنین. بعد سلام برگشت، تمام صفا رو نگاه کرد، آه کشید، گفت تو شماها یه دونه نمازگزار مانند نمازگزار روزگار پیغمبر، اونایی که شیعه خالص بودن، نمیبینم. یه دونه نماز باید سازنده نور باشه، نه سازنده هیولا. نماز کامل باید باشه، احسن باید باشه. حمد که در نماز برای ما لفظش، یعنی الف و لام و ه و میم و دال، یه بدنه یه حمده، دو تا بدنه دیگه هم داره. خدا عمل کامل میخواد، فشاری هم به ما نداره، عمل کامل فشاری نداره. من نمازمو بدون هر حرامی، بدون هر قصبی بخونم، اون نماز کامل، نماز زیباست، این فشاری نداریم که. حمد دوم، حمد فعلیه، یا به عبارت ساده تر حمد عملیه. اینو خدا از ما تو قرآن خواسته، یعنی چشم، گوش، زبان، دست، شکم، غریزه جنسی، پا، شد 7. اینا رو علمای اخلاق میگن اعضاء رئیسه بدن. حمد اینا به اینه که کل در فرمان خدا باشه، این حمد فعلی. یعنی هم دفاع من به اینه که تو مجالس حرام نر رو درواسی هم نداره. الان بیشتر قوم خیشامون عروسی ها چون زن و مرد گاتی هم اجباری ندارم من برم، چون اگه با این قدم برم تو اون مجلس برابر خدا سینه سپر کردم و ناسپاسی کردم، یعنی ضد هم کار انجام دادم، پیچم رو دروسی ندارم. من یه رفیق داشتم تهران، اسمشو ببرم ممکنه پیرمردای مجلس که در تهران بودن و تو اون جلسه پا منبر من میومدن بشناسنش. میبینم بعضی از افراد دهه عاشورا در یکی از مساجد منبر میرفتم، جز مدیران اون مسجد بود، خیلی وزین بود، باوقار بود، پر گریه بود، پر خیر بود، عاشق ابی عبدالله بود. یه دونه دخترم بیشتر نداشت. زمان شاه اینی که من میگم زمان 48-49. خب میدونید اون زمان بی‌حجابی اوج داشت، نیمه اوریانی اوج داشت. دخترش رو شوهر میده به یه خانواده شناخته شده خودش. داماد گیر بی‌تقوایی میفته، گیر بیدینی میفت. یکی از بالاترین گناهانی که در تاریخ اتفاق افتاده شستشوی مغزی، که بیشینن انقدر وسوسه کنن که آدم باورش بیاد باطل حق، حق باطل. این هنر رو سقیفه بعد مرگ پیغمبر و بنی امیه در اوجش به کار بردن، در اوجش، یعنی به مردم قبولوندن معاویه حق، علی باطل، امام مجتبی باطل، معاویه حق، حسین ابن علی باطل، یزید حق. اعمالشون رو ببینی، احسان ظهیر الهی یکی از بزرگترین دانشمندان عربستان یک کتاب نوشته درباره ابی عبدالله. تو تمام این کتاب میگه حسین ابن علی بیرون اومدنش از مدینه با بودن حاکمی مثل یزید خلاف، گناه، معصیت بوده و حقش بوده او رو بکشن چون مجرم بود. البته این 23 میلیونی که پیاده دارن میرن از 1000 تا بم برای این آخوندهای عربستان و اسرائیل و امریکا سنگین تره، ولی قبولوندن بهش. شستشوی مغزی بسیار خطرناک. این دختر جوان رو داماد شستشوی مغزی میده بی‌حجاب میشه. وقتی هم بخوان شستشوی مغزی بدن اول ما آخوندا رو میکوبن. اونی که شستشوی مغزی میده بلده اول عالمان دین رو از چشم میندازن، وقتی از چشم انداختن با همه حرفشون از چشم میندازن، میگن اینا یاوگو هن، میگن اینا در دنیای الکترونیک حرفایی رو از 1500 سال پیش به نام قرآن و روایت به خورد مردم میدن، سر مردم رو کلا میذارن تا جیب خودشونو پر کنن. خب اینو از دین قیچی میکنه. دختر بی حجاب روزای جمعه میومدن خونه پدرزن، همین دوست من، یه دختر، خدا چه رفیقایی داره، در زن در رو با میکنه، میبینه دومادش و دختر بیهجاب، در رو میبنده. دختره میگه بابا در رو با کن. میگه والا من پدر دختر بیهجاب نیستم، من دخترم با عفت و با حجابه. در رو وانه میکنه، اونا هم بر میگردن. اونا در بیدینیشون پافشاری کردن، این پدر یه دختردار تا از دنیا رفت دیگه این دختره رو ندید، تو مرگش هم را نداد. و من نمیتونم قیامت جواب خدا رو بدم با بیدین نشست و برخواست بکنم. طبق سوره توبه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اینا معنیش معلومه که آباؤکم پدرانتون، اخوانکم برادرانتون، ابناؤکم بچهاتون، ازواجکم زنانتون، اموال اقترفتموها ثروتتون و مساکن و طیبه، خونهایی که توش جا خوش دردید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله فی سبیله، اینا پیش شما از خدا و پیغمبر و جهاد محبوب ترن که خواسته های من و پیغمبرم و زیر پا میذارین، اینا رو با آغوش باز ولو شما رو به گناه بندازه قبول میکنین. فترب بس، بهتون مهلت میدم، بمانی حتی یعطی الله و به امره، تا عذاب من به شما برسه که با دین من درست رفتار نکرد. حمد فعلی، حمد عملی، یعنی باید دست من، چشم من، گوش من، پای من، شکم من، غریزه من حامد لله باشه. و اما بدنه سوم حمد، حمد حالیه، یعنی درون من حمدش، اخلاص، محبت، عاطفه، مهرورزی، قناعت و همه صفات حسن است. اون وقت این گونه که ما حامد بشیم، میشیم یه بنده بسیار زیبا و خوشگل و خوش باطن و خوش عمل و خوش اخلاق، که لحظه مردنمون تو سوره فصلت میگه ملائکمو به استقبالتون میفرستن بیارنتون اونور. الذین قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن ملائكه میگن اولیاءكم، فل حیات دنیا و فل آخره. این انسان زیبا کامل جامع، البته در حد خود ما که نمیتونیم مثل امیرالمومنین زیبا بشیم، ما که نمیتونیم مثل ابی عبدالله زیبا بشیم، میتونیم؟ نه، خدا هم ما نمیخواد، اما به اندازه گنجایش خودمون و در حد خودمون که میتونیم. زیبایی اونا که بی نهایتیه. به امام صادق گفت چیزی که در بهشت از تمام نعمتها لذتش بیشتره چیه یا ابن رسول الله؟ فرمود تماشا کردن چهره ابی عبدالله، اون زیبایی. این کلمه حمد الحمدلله رب العالمین تا خدا لطف کنه به ربش در جلسه بعد بپردازم. این کلمه رب داستان عجیبی در قرآن کریم داره. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، چیکار کرده بودم، کیو کشته بودم و چجور کشته بودمش. من تو این مقتلی که نوشتم با مدارک مهم، اهل بیت مدینه که اومدن مکه، کربلا، کوفه، شام، تا برگشتن به کربلا و مدینه، تمام جریانات رو مختصر ولی با هر کدوم و 4 تا 5 تا 6 تا مدرک نوشتم. اونجا از قول امام باقر عبوردم. حضرت باقر می‌فرماید با هر نوع اسلحه به او حمله شد، اونایی هم که نداشتن با عصا به او حمله کرد، دیگه از این بدن چیزی نمونده بود. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک، که ای خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن. احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. حسین من، سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. حسین من گلوتو میبوسم، بمیرم دیگه بعد تو نباشم. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز گون، نمیخوام با شمر هم سفر باشم، نمیخوام با سنان و خولی هم سفر باشم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم سلم مسافرينا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.